أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. به نستعين إنه خير ناصر ومعين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. خب گفتیم مرحوم آقای هاشمی در پاسخ به مرحوم آقای خویی که مقتضی برای ثبوت زکات در اموال فقرا رو ناتمام دانستند، دو تا پاسخ دادن. یک پاسخ این که روایات همه به لسان امر نیست، یک پاسخ این بود که روایاتی که به لسان امر هم هست ارشاد به ثبوت حق هست و هر دوی این دست روایات اقتضا میکنه که در اموال سبیان و مجانین زکات باشه. خب ما روایات هر دو دسته را آوردیم و بحث کردیم. من بعد که مراجعه کردم دیدم از دسته اول ما یه سری روایات رو بوده بحث قرار نداده بودیم و شاید اونها بهتر باشه بشتم از سک بشه. حالا اینا رو در باید صحبت میکنیم و یه جنبندی کلی این بحث رو هم میخوام بکنم. یه مقداری میخوام اشاره به بعضی از مبانی اصولی این بحث هم در این جنبندی بکنم که بحث از جهت قواعد اصولی روشن‌تر بشه. خب روایت هایی که ما داریم، یه روایت که قبلا خوندم ولی دوباره میخونم صفحه 22. اینا همه روایتش از جامع احادیث جلد 9 میخونم. در جامع احادیث جلد 9 صفحه 29 رقم 12522 روایتی هست با این سند: عدتون من اصحابنا عن احمد ابن محمد عن الحسین ابن سعید عن النضر ابن سوید عن عبدالله ابن سنان عن ابی عبدالله علیه السلام قال ان الله عز وجل فرض الزکات کما فرض الصلات فلو ان رجلا حمل الزکات فاعطاها علانیتا لم یکن علیه فی ذلک عیب. خب این تیکه اول روایت فرض الزکات کما فرض الصلات، خب اختصاص به لاقل قد مسلمش اختصاص به بالغین هست، چون فرض الصلات معلوم نیست مراد این باشه فرض الصلات فی الاموال، ممکنه مراد این باشه فرض الصلات علی الاشخاص. فرض اگر به با علا و به شخص متعدی بشه مراد وجوب صلات هست، به خصوص با کما فرض الصلات که آمده ممکنه اشاره به آیاتی باشه که صلات و زکات با هم بهشون امر شده، که در روایت دیگه مشابه این هم داریم فرض الله الزکات مع الصلات، ان الله عز وجل قرن الزکات بالصلات فقال اقیم الصلات و آت الزکات، ان الله عز وجل امر بثلاثه مقرونه بها ثلاثه اخرى امر بالصلات و الزکات. همینجور روایت دیگه این باب رو ملاحظه بفرمایید، این مکرر این مطلب داره که امر به زکات با امر به صلات مقرون هستند. و همین عبدالله ابن سنان که نقل میکنه یه روایت دیگری داره که روایت اول باب هست، همون روایت معروفی که ما در روش مفصل بحث کردیم، که میگه اذ لما انزلت آیت الزکات خذ من اموالهم صدقتن تطهرهم و تزکیهم بها فی شهر رمضان فعمل رسول الله صلی الله علیه آله منادی فنادا فی الناس ان الله تبارک و تعالی قد فرض علیکم الزکات کما فرض علیکم الصلات ففرض الله عز و جل علیهم من الذهب والفضه. این تعبیراتش با علایی که متعلق به شخص هست متعدی شده. خب اون تکیه فرض روایت نمیشه نسبت به غیر بالغ عاقل اطلاق ازش گرفت. ولی ذیل، آیا این صدر ذیل رو هم مقید میکنه؟ چون ذیلش نگه و ذالکه ان الله عز و جل فرض فی اموال الاغنیاء للفقراء ما یکتفون نبه ولو علم ان الذی فرض لهم لا یکفیهم لزادهم و انما یؤتى الفقراء فیما اتو من منع من منعهم حقوقهم لا من الفریضه. ممکنه شخصی بگه که ولو صدر اختصاص داره به دستور به اعطاء زکات، که دستور اعطاء زکات متوجه به بالغین عاقلین هست، این ذیل میخواد بگه دستور به اعطاء زکات به خاطر این هست که در اموال فقرا، در اموال اغنیا حقی برای فقرا وجود داره. اون دستور به تبع حکم وضعی که در اموال فقرا وجود داره جعل شده. بگیم اون ذیل اطلاق داره ولو صدر تکلیف به افراد خاصی هست، ولی اون ذیل اطلاق داره. انصافش اینه که مشکل هست که ما بگیم اون صدر میتواند ذیل رو مقید کنه، چون به هر حال یک نوع تنافی نداره. صدر میگه که ما دستور زکات رو، امر به اعطاء زکات رو برای چی دادیم؟ به خاطر این که یک زکات به عنوان حکم وضعی در اموال اغنیا وجود داشته. خب این حکم وضعی که در اموال اغنیا وجود داشته باشه میتونه اختصاص به اون کسانی که مأمور به زکات، مأمور به اعطاء زکات هستن نباشه. مجرد این که امر به اعطاء زکات به یک افراد خاصی اختصاص داره اقتضا نمی کنه که اون حکم وضعی هم اختصاص به اونها داشته باشه. البته توجه بفرمایید، این غیر از اشکالی بود که به مرحوم آقای هاشمی کردیم. مرحوم آقای هاشمی از خود امر به اعطاء زکات میخواست ثبوت حق رو برای فقرا، برای غیر بالغین استفاده کنه. ما میگفتیم امر به بالغین عاقلین هست و بنابراین در مورد غیر بالغین عاقلین ما از کجا میخواییم از این امر ثبوت حق به استفاده کنیم؟ نه، به صدر من تمسک نمیخوام بکنم، به ذیل میخوام تمسک کنم. میخوام بگم مقید بودن صدر ذیل رو به نظر میرسه مقید نکنه. خب این یه روایت، به نظر میرسه اطلاق این روایات تامه. البته این نکتهی وجود داره که بعد من این نکته رو عرض میکنم. بله بله بله، حالا من با توضیحی که بعد در موردش میدم. این روایت اول. یه سری روایت های زیادی هم در بابی هست، باب صفحه 64، باب ان الزکات انما وضعت قوتن للفقراء و توفیرن للانوال و جعلت به قدر ما یکتفون به. روایت های زیادی داره و من از این روایات دو تا روایت شو انتخاب کردم برای خوندن. به نظر میرسه اینا هم همشون اطلاق دارن، به خصوص این دو تا روایت رو. زیاده هم، من حالا همشون نمیخونم. دو تا روایتی هست که از جهت سندی بی دغدغه بودن، روایت دیگه جلد سندی کمی انگل تو خل داشتن، ولی این دو روایت چون سندن معتبره و اینها به خاطر همین میخونم. روایت هفتم باب صفحه 68 رقم 12627، باب 5 از ابواب فضل زکات و فرضها و تا آخر از کتاب زکات. با این سند محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد عن الحسن ابن علی عن الوشا عن ابی الحسن رضا علیه السلام قال قیل لابی عبدالله علیه السلام لأی شیء جعل الله الزکات 25 فی کل الف ولم یجعلها 30 فقال ان الله عز وجل جعلها 25 اخرج من اموال الاغنیا بقدر ما یکتفی به الفقرا ولو اخرج الناس زکات امواله محتاج احدون. خب میگه که در اموال اغنیا اون مقداری که نیاز فقرا هست خداوند قرار داده. حالا این اغنیا بالغ عاقل هستند یا بالغ عاقل نیستند؟ اطلاق قضیه اختضا میکنه که مطلق اغنیا این حکم وضعی در موردشون ثابت باشه. اینم روایت دوم. روایت سومی که میخونم
اغنیا به معنای مالکین نصاب زکات.
آره دیگه مالکین. حالا اونا توضیح میدم صرف کنم. علی ابن ابراهیم عن ابیه عن عبدالله ابن المغیره عن ابن مسکان و غیر واحد عن ابی عبدالله علیه السلام قال ان الله عز و جل جعل للفقراء فی اموال الاغنیا ما یکفیهم ولولا ذلك لزادهم و انما یعطون و انما یعطون یعطین یعنی آسیب میبینند، آسیب میبینند فقرا. و انما یعطون من منع من منعهم. خب این هم روایت صحیحه ابن مسکان هست و غیر واحدن عن ابی عبدالله علیه السلام. خب این روایت ها همه به نظر میرسه اطلاق داره. البته یه نکته اینجا هست، اون نکته ای که حاج آقا در مورد آیات قرآن و روایاتی که در مقام بیان میگه مثلا اقیم الصلات و آت و زکات امثال اینها وارد شده، ایشون میفرمایند که اینها در مقام اصل جعل وجوب صلات و وجوب زکات هستند. اینها در مقام بیان این که نماز به چه شکلی هست و چه کسانی نماز واجب است و چه کسانی روزه واجب است بر چه کسانی نمیدونم زکات واجب است و اینها نیستند. و این روایات بحث ما از همین بابه، میخواد بگه در اموال اغنیا نیاز فقرا قرار داده شده، اما کدوم اغنیا این در مقام بیان این جهت نیست. بنابراین به این اطلاق لفظی ندارند. البته ها جواب میفهمند ولو اطلاق لفظی ندارند، اطلاق مقامی مجموع ادله اقتضا میکنه که این همون نتیجه اطلاق لفظی با یه تفاوت هایی که بعد عرض میکنم ازش گرفته میشه. حالا سب کن، حالا همین سب کن، همین رو خواهم بگم. این قلت همین اشکالی که ایشون مطرح کردند رو همین الان میخواستم طرح کنم که اغنیا عام نه مطلقه، اما اغنیا عام و اون در مقام بیان بودن درباره عمومات نیست. در مقام در مورد مطلقات هست. پاسخ مطلب اینه که اجرای مقدمات، اجرای قانون در مقام بیان بود. حالا ابتداً یه نکته عرض بکنم. من تصور من این هست که تعبیری که به نام مقدمات حکمت میکنن تعبیر درستی نیست. جایگاه اون مقدمات حکمت متفاوته، یعنی اون سه تا مقدمه‌ای که ذکر شده در عرض هم نیستن، هر کدوم برای اثبات چیزی هست غیر از اثبات چیزی دیگه. حالا این تفصیلش در جای خودش. اونی که عمده از مقدمات حکمت هست در مقام بیان بودنه و چیزای دیگه برای حل یعنی اثبات چیز دیگه اونها هستن، نه اینکه اونها لازم نیستن، ولی اونها چیزی را اثبات میکنند که در مقام بیان بودن اون رو اثبات نمیکنه و در مقام بیان بودن چیز اثبات میکنه که اونها اثبات نمیکنن. به تفصیلش حالا توی بحث خودش. خب این در مقام بیان بودن هم در مطلقات لازمه، هم در عمومات، هر دو لازمه، با این تفاوت که در مطلقات مطلق متکلم در مقام قضیه مهمل است. میگیم مثلا الانسان واجب الاکرام، میخواد بگیم انسان فی الجمله واجب الاکرام هست، همین مقدار که بعضی از انسان ها واجب الاکرام باشه کافیه. یا مثلا میگیم که تو مریضی برو دکتر، دکتر در مقام اهماله. حالا اون دکتری که طرف باید بره ممکنه یک نفر از صد نفر باشه، افراد خیلی کمی هم باشه. اینی که وقتی در مقام بیان برمیاییم ممکنه یک قید و قیوداتی در مطلقات ذکر کنیم که اکثر افراد خارج بشن، چون قضیه مهمله است. قضیه مهمله با این که افراد کمی از اون طبیعت هم صدق کنه صادقه. در مقام بیان این هست که تو همینجوری خوب نمیشی، توی این مثالی که زدم که باید بری دکتر، اما حالا چه دکتری باید بری اون یه بحث دیگه است که باید با، چون در مقام این جهتش نیست. اما عامها در صورتی عام دلالت بر شمول حکم بر جمعی افراد داره که در مقام بیان تبصره ها و استثناء ها باشه. خیلی وقتا متکلم اصل حکم رو یه جا میخواد بیان کنه، به نحو مطلق هم میگه، میگه همه مردم ایران باید مالیات بدن. خب یه سری استثناء هایی داره، آدم های فقرا لازم نیستن بدن، آدم هایی که مثلا، این که ولو با تعبیر همه به کار میبره در جایی که در مقام بیان تبصره ها و استثناهانی نباشه، جایی که احتمال میدیم تبصره و استثنایی شده باشه، به نفس اون عموم نمیشه تمسک کرد. عموم به علاوه عدم ذکر تبصره و استثنا در بیان منفصل کاشفیت داره، برای اینکه حکم شامل این افراد هم میشه. یعنی باید اون جزء دیگر کاشف، عدم ذکر استثناء و تبصره در دلیل دیگر هست. بنابراین یک نوع اطلاق مقامی هم، مقامی مجموع ادله هم اینجا لازمه. البته اینا با هم فرق دارن. ببینید در اون قسم اول اصل شمول دلیل با در مقام بیان بودن اثبات میشه، اینی که ممکنه بعدن اکثر افرادم از تحت دلیل خارج بشه، ولی در عام اینجور نیست. عام تبصره و استثناهاش رو با دلیل منفصل، و تبصره و استثناها افراد کمی از عام میتونن باشن، افراد کمی از عام در مقام بیان. خیلی وقتا عامها در مقام بیان تبصره و استثناء نیستن، بنابراین در جایی که ما احتمال بدیم که این استثناء شده باشه، بنابراین افراد ظاهره رو به عام میشه تمسک کرد، افراد غیر ظاهره رو نمیشه تمسک کرد. مثلا این اغنیا در مورد خود بالغین عاقلین که افراد ظاهرش هستن بهش میشه تمسک کرد، در مورد بچه ها و مجانین که افراد غیر ظاهرش هستن نمیشه تمسک کرد. در حالی که اگر جایی متکلم فقط در مقام بیان اهمال باشه، حتی در مورد بالغین عاقلین هم نمیشه بهش تمسک کرد. این دوتا با هم دیگه فرق داره. یعنی ما هم در مطلقات در مقام بیان بودن رو لازم داریم، هم در عامها، ولی در مطلقات در مقام بیان کمیت حکم هست، بدون در مقام بیان بودن هیچی ازش استفاده نمیشه. یعنی حتی در مورد افراد متعارف، چون ممکنه قیدی داشته باشه که با این قید اکثر افراد از تحت عام خارج بشن، به خلاف عام. در عام اینجور نمیتونه باشه، نمیشه قیدی بخوره که اکثر افراد از تحتش خارج بشن از تحت. و من حالا یه بیان دیگه هم عرض بکنم، اون اینه که حالا چرا متکلم یک عام رو آورده در حالی که استثناء و تفسیرهاش رو بعدن میخواد ذکر کنه. خب این یه بیانی هست، مرحوم آخوند بحث رو مطرح میکنن. اون بحث این هست که عام گاهی اوقات به عنوان ضرب القانون هست، متکلم میخواد یک قانون جعل کنه که در جایی که استثناء و تبصرش اثبات نشده این قانون مرجعیت داشته باشه. اگر اون هم ما بگیم این عام مرجعیت پیدا میکنه، ولی قانون در جایی مرجعیت داره که فحص از مخصص کرده باشید، یعنی جایی که فحص بکنید و مخصص نرسید به قانون میشه تمسک کرد، و الا بدون فحص از مخصص اون عام دلالت بر شمول حکم نسبت به افراد نداره. پس بنابراین هم در مورد عام هم در مورد مطلق باید فحص از مخصص و مبین بشود، یعنی یک نحو اطلاق مقامی مجموع ادله در هر دو اینها شرط هست. بنابراین نتیجه بحث این میشه، اگر ما دلیلی نداشتیم در مورد اینکه در مورد فقه، در مورد بچه‌ها و در مورد بچه‌ها و مجانین زکات ثابت نیست، باید به همینا تمسک بکنیم، بگیم زکات ثابت است، چون استثناء نشده. اگر بود باید استثناءش ذکر میشد. بله، اگر ما بعدن رفتیم استثناءشو پیدا کردیم، اصلاً کاشفیت اون عام نسبت به شمول حکم از بین می رود، یعنی دخالت داره در مقام مقتضی، نه دخالت داره در مقام مانع. اصلا کاشفیت عام بر اینکه حکم شامل این فرد هست بعد از فرض فحص و عدم العثور علی المخصصه.
خب این نداره تو همین دلیل
چیه؟
یعنی خود این یه دلیل دلالت نداره؟
به تنهایی نه، خود دلیل یعنی کاشفیت از این که مراد جدی متکلم، مراد جدی ببینید این نکترم زمینه بکنم، ما یه مراد استعمالی و مراد تفهیمی داریم، یه مراد جدی. اون چیزی که مهم هست کاشفیت کلام نسبت به مراد جدیه. کاشفیت کلام نسبت به مراد جدی متوقف است بر عدم وجود، یعنی یا لااقل عدم العثور. حالا اینکه آیا عدم وجود واقعی مخصص شرطه یا عدم وصول مخصص، اون الان من نمیخوام توضیح بدم، اونها یه دقتهایی داره که فعلا از اون جهت غمزه‌این بفرمایید. حداقل این مقدار قدر مسلمش رو از فعلا عرض کنم. قبل اگر عثور بر مخصص شد، اگر به مخصص دست پیدا کردیم، دیگر اون عام کاشفیت از مراد جدی هم نداره، چون کاشفیت عام از مراد جدی و شمول حکم نسبت به همه افراد و عدم وجود تخصیص و عدم وجود استثناء و تفسره متوقف هست بر اینکه با فحص ما به مخصص و مقید و تفسره و استثناء برخورد نکرده باشیم. حالا اون تمام هست که تمام، خیلی مهم نیست، مهم نیست. البته اونها یه بحثایی داره که حالا مراد استعمالی چیه، مراد ان شاء الله من خیلی نمیخوام رو اون جهتش بحث کنم. عمده تیکهی که مهم هست این هست که به هر حال کاشفیت کلام در مراد جدی متوقف هست بر فحص از دلیل منفصل، هم در مطلقات هم در عمومات. تکیه که میخوام بکنم هم در مطلقات هم در عمومات. بنابراین خود عامها هم بدون فحص از مخصص اصلا کاشفیت از شمول حکم به نحو جدی نسبت به مصادیق محتمل الاستثناء و محتمل التبصره ندارد. خب نتیجه این بحث این میشه که ما این رو میپذیریم که مقتضی، یعنی اگر روایت های لیس فی مال الیتیم زکات و نبود، اون روایت کلش رو میذاشتیم کنار، این مقتضی تامه در مرحله مقتضی به نحو اطلاق مقامی مجموعه ادله، البته عرض کردم نه به نحو اطلاق مقامی لفظی، اطلاق لفظی دلیل یا اطلاق مقامی دلیل. البته اینجا حالا ببرید چی؟ حکم وضعی. بله بله اینجا حالا یه لحظه اجازه بدید، اینجا البته اجازه بدید یک اشاره بکنم در مورد حاج آقا. خب این که می‌فرمودن که بسیاری از آیات قرآن در مقام بیان نیست، روایات در مقام بیان نیست، بنابراین اطلاق لفظی ندارن. خب یک انقلتی مطرح شده که خب روایات زیادی ما داریم که به آیات قرآن تمسک کردن، امثال اینها، این چجور با این سازگار هست؟ ها آجاها می فرمودن این در واقع تمسک به اطلاق مقامی مجموعه ادله است، به این معنا که به توضیحی که من میخوام عرض میکنم روح قضیه این هست که به آیه قرآن که تمسک میکنن، یعنی آیه قرآن آمده مخصصی هم در جای دیگه نیامده، یعنی اون نیامدن مخصص به عنوان جزء دیگره، یک استدلال، یک جنبه اثباتی داره، یک جنبه سلبی داره. میگه این آیه قرآن هست مخصص و دلیل، چیزی هم نداریم که از این آیه قرآن ما بخوایم عدول کنیم و اینها. بنابراین و اینجا درست اشکالی هم نداره، لازم نیست که آیه قرآن تمام المقتضی باشه، همین که جزء اصلی مقتضی و جزء اثباتی مقتضی باشه اون کافی هست برای این که به آیات قرآن تمسک بشه. اینجا البته در شناخت اطلاق مقامی مجموع ادله روایات، اون بحثی که دیروز مطرح میکردم که آیا در موارد نادر میشود قائل به اطلاق مقامی شد یا اطلاق مقامی نشد که به عنوان تردید عرض میکردم، این اطلاق مقامی فکر میکنم یکی از راههایی که برای حل این سوال میشه دنبال کرد، مواردی که در روایات با آیات قرآن تمسک شده. اگر ببینیم در روایات در موارد نادر به آیات قرآنی که مطلقاً نه عام، در مورد عام به نظر میرسه که در عمومات میشه تمسک کرد، اولا یه فرق است بین عام و مطلق، در عمومات میشه تمسک کرد ولو در مورد موارد نادر، اما حالا اونی که هست عمدتاً در مورد مطلقاته نه در مورد عامها. در مورد مطلقات آیا نسبت به موارد نادر ما میتوانیم بگیم اطلاق داره یا اطلاق مقامی مجموع ادله؟ یه مقداری فکر میکنم بررسی روایات کارایی داره. اگر ببینیم در موارد نادری به عموم به اطلاقات آیات قرآنی تمسک شده، اون معنیش اینه که در موارد نادر آیات قرآنی اطلاق مقامی مجموع ادله در موردش ثابت بوده و می شده به اینها تمسک کرد. حالا این رو به هر حال یه مقداری چون تو بحث ما خیلی وابسته نیست دیگه من ادامه نمیدم، چون عرض کردم اینجا ما با عام مواجه هستیم نه با مطلق، و به نظر می رسه که اطلاق ادله نسبت به عرض کنم این نکته هم زمین بکنم، این اغنیا که ما میگیم این اغنیا مطلقه عامه، ولی مراد از این اغنیا واجدین نصاب هست، چون در بیانهای منفصل بیان شده دیگه توضیح داده شده که مراد از این اغنیا واجدین نصاب هستند، یعنی مطلق واجدین نصاب، عموم واجدین نصاب، یعنی اینکه مراد از اغنیا چه اغنیایی هستن اون خب تو ادله دیگه شون توضیح. اگر دلیل دیگر نبود که نصاب شرط است ما میگفتیم کل اغنیا، اگر دلیل دیگری نبود که عرض کنم خدمت شما. بله دیگه
نسبت به بلوغ نسبت به وجوب بر صغیر می‌سنجیم، یعنی مجموعه
دلیل نسبت به بلوغ مطلق قید بلوغ رو نیاورد، یعنی نسبت به وجوب بر
صغیر مطلق، نگو
بر صغیر یا غیر صغیر. اگه بگیم که نسبت به بلوغ اطلاق داره، یعنی هم شامل صغیر میشه هم غیر صغیر.
خب
اطلاق مجموعه دلیل ثابت میکنه که بر صغیر هم واجب زکات.
خب بله همون.
ولی اگه بگیم نسبت به وجوب صغیر اطلاق نداشت، میگیم نگفت که این همه عدله هیچ کن نگفت بر صغیر واجب، پس بر صغیر واجب نیست.
نشد نشد. فرض این هست که یک عامی وجود داره، اگر باشه استثناشو باید بیان کنه. مجموع ادله اگه قرار باشه یک استثنایی تفسیری چیزی باشه باید بیان کنه دیگه. اطلاق مقامی اقتضا میکنه که اون حکمی که، یعنی همون چیزی که آقایون به عنوان اطلاق لفظی از خود این کلام استفاده میکنن، اطلاق مقامی همون معنا رو میرسونه.
نسبت به یه دلیل اطلاق لفظی و نسبت به
بلوغ مطلق
بسنجیم
نسبت به
وجوب بر صغیر. حالا دیگه من میخواد در مقام بیان حکمت و اینها، این که میخواد بگی زکات خدا
قرار داده در مقام هر چی باشه اونش مهم نیست، اونش مهم نیست. به هر حال میخواد بگه که در اموال اغنیا، در اموال اغنیا نیاز فقرا هست. خب حالا در اموال اغنیا کدوم اغنیا؟ بله اصلا میخواد بگه بدید، اصلا میخواد در مقام اینی که میخواد بگه، میگه بابا بدید زکاتتون دیگه، در مقام تحریکه. خب اطلاق مقامی مجموعه ادله دارم میگم دیگه، نمیخوام بگیم تو خود این در مقام بیانی این هست که اون اغنیا کی هستن. بحثی نمیگه ایوه الاغنیا تو مالتون زکات وجود داره.
عبارت چی میشه خواستی بفرمایید که اینا خودشون سی نفسه خود این عبارت، چون روایت دیگر هم
عبارت کردم یه همچی حرفی گفتم. مهد اطلاق مقامی مجموع ادله یعنی چی؟ یعنی نه این خود این دلیل، یعنی این دلیل به علاوه این که توی سایر روایات هیچ قیدی ذکر نشده، هیچ تفسیری ذکر نشده، هیچ استثنایی ذکر نشده، این دوتا با هم نفسشو نداریم. نه همین رو عرض میکنم، عرض کردم اطلاق لفظی رو ما قائل نیستیم، ولی اطلاق مقامی مجموع ادله نتیجهش این میشه که ما اگر دلیلی نداشته باشیم، حالا ببینیم داریم یا نداریم. خب حالا پس بنابراین، حالا در این بحث عمده این هست که خود اون ادله، جمع بین اون ادله خاصه رو باید بکنیم. بنابراین اون ادله خاصه اگر در یه موردی ابهام داشت، باز باید بگیم زکات واجب است، یعنی مرجع وجوب هست، اونا اگر چیز شد دیگه به براءت اینا نباید تمسک کرد. این فایدهش اینه، در جایی که ما شک کردیم، فرض کنید اگر در مورد مقاشی شک بکنیم که زکات درش واجب هست یا زکات درش واجب نیست، باید بگیم زکات واجب است. اگر اجمال باشه بله، ولی اگر اهمال باشه نه. سب کنید بابا، سب کنید، الله عجله نکنید. خب این مقدار. حالا بعد بریم جمع‌بندی میخوام بکنم بقیه بحثا رو. ما عمده یه سری روایاتی داریم میگه لیس فی مال الیتیم زکاتون، یک. در مقابل این عمدتاً همون روایتی ابی بصیر، روایت زراره و محمد ابن مسلم هست که در مورد قلات گفته زکات واجبه. عمده بررسی این دو دست روایت با همه. اون روایت ابی بصیر هم که ما پذیرفتیم که روایت ابی بصیر ظهورش این هست که اون توجیهی که مرحوم شیخ در مورد روایت ابی بصیر مطرح فرمودن تو خلاف ظاهر دونستیم، البته
عرض کردم امکان پذیر هست اون توجیه، برخلاف فرمایش آقایون که توجیه شیخ رو کنه اصلا نامعقول میدونستن، گفتیم نامعقول نیست، ولی خلاف ظاهره. ظاهر روایت ابی بصیر این هست که بر همه هیچ یک از اموال صغیر زکات وجود ندارد. عمده قضیه اینه که اون روایت ابی بصیر موثقه است و اون روایت ما موثقه رو در جایی که صحیحه در کنار چیزش باشه حجت نمیدانیم. اینه که عمده اگر ما دلالت روایت محمد ابن مسلم و زراره بر وجوب زکات در قلات رو تمام بدانیم و معارضش، یعنی نتیجه بحث ما این بشه که باید به روایات وجوب زکات در قلات قائل بشیم، در مقابلش روایت ابی بصیر که موثقه است کاری نیست. البته ما معتبر میدونیم برخلاف آقای قمی از کلامشون استفاده میشه در مبانی منهاج الصالحین، که چون این روایت طریق شیخ طوسی به ابن فضال نادرسته، این باید ضعف سند داره، بنابراین باید به روایت محمد ابن مسلم و اینا تمسک کنیم و از این جهت اشکال کردن. ما از این جهت اشکال نمی کنیم، روایت معتبره ولی موثقه است. موثقه اگر تعارض کنه با صحیحه موثقه کنار گذاشته میشه. خب بنابراین عمده قضیه جمع بین اطلاقات زیادی هست که میگه لیس فی مال الیتیم زکاتون و روایت محمد ابن مسلم و زراره که تفصیل قائل شده گفته در نقدین زکات نیست، در قلات زکات هست. خب این دو تا روایت رو باید چه کنیم؟ یه جمع این هست که گاهی اوقات آقایون میگن دو تا، به نظر ما روایت محمد ابن مسلم و زراره برای اثبات وجوب زکات در قلات کافی نیست. چطور؟ اولا یه بحثی، یعنی دو تا بحث اصولی اینجا هست، این دو تا بحث اصولی در اینجا مؤثره. یکی این که آیا اگر یک مطلقی داشته باشیم، یه مقیدی داشته باشیم، مقید رو بشه حمله بر استحباب کرد، آیا اینجا باید مطلق رو حمله بر مقید کرد یا مقید رو حمله بر استحباب کرد؟ یه بحثیه. فرض کنید دلیل گفته که لا یجب اکرام العلماء، یه دلیل گفته وجب اکرام العالم العادل. ما میگیم این وجب اکرام العالم العادل رو میتوانیم حمل کنیم بر استحباب، مثلا حالا به جای وجب اکرم بگیم که راحت تر باشم در استحباب شم، اکرم العالم العادل، بگیم این در مقام استحبابه، که اگر در مقام استحباب باشه اون والله یجب اکرام العلماء هیچ تنافی نداره، اکرام هیچ عالمی واجب نیست، اکرام عالم عادل هم مستحبه. آیا اینجا جمع، یعنی تصرف در ماده مقدم است و تصرف در هیئت به اصطلاح آیون؟ تصرف در ماده یعنی اطلاق دلیل رو مقید کنیم، تصرف در هیئت یعنی ظهور هیئت در وجوب درش تصرف کنیم. خب این مورد بحثه. معمول آیون شاید بگن که باید مطلق رو حمله بر مقید کرد، از بعضی کلمات مثل بعضی کلمات مرحوم شیخ شاید اینجور استفاده بشه که نه برعکس، اصلا مقید رو باید حمله بر استحباب کرد. به نظر ما هیچ قاعده عامی وجود نداره، باید خصوصیات مورد رو دید، باید تا خود تابع اظهر و ظاهره و اظهر و ظاهر بودن به خصوصیات مورد بستگی داره. خب بنابراین مبنا لیس فی مال الیتیم شمولش نسبت به قلات خیلی قویه، این که بگیم مراد از مال یتیم، خب مال یتیم میتونه غلات باشه، میتونه مواشی باشه، میتونه نقدین باشه. اینی که بخوایم یک حجم عظیمی از اموال یتیم رو که غلات هست اون رو خارج کنیم، ظهور دلیل نسبت به شمولش خیلی قویه. از اون طرف این که گفته در غلات واجبه، علل یتیم نگفته، علل مال یتیم گفته. ما اون رو هم عرض کردیم، اگر وجوب به مال تعلق بگیره ولی ما پذیرفتیم ظهورش رو در وجوب، ولی ظهورش انقدر قوی نیست، میتواند اون علا به اعتبار این باشه که استحباب ادای چیز اون هم مصحح است. اینه که جمع بین این دوتا به این هست که ما روایت فعمل غلات فعلیه الزکات فعلیه الزکات واجبه رو هم دور استحباب کنیم. یک نکته. نکته دوم، یه بحثی در حمل مطلق بر مقید هست که آیا در جایی که ما یه مطلق داشتیم، یه مقید داشته باشیم، مطلقات عدیده داشته باشیم، آیا اینجا هم حمل مطلق بر مقید میاد یا نمیاد؟ یه بحثه، مفصل بحثش کردیم و تو کلمات آقایون هم اختلاف هست در اینکه اینجا مرموهای خوی اینها هم تصریح دارن، هم مبناش این هست که با یه مقید هم میتوانیم مطلقات رو تقیید بزنیم، ولی شاید اکثر علما برعکس این رو قائل نیستن. من الان مواردی که علما کلماتشون تو به هم بحث مطلق و مقید آوردن، به نظر ما اینجام با یک مقید مطلقات رو نمیتوانیم حمل کنیم بر مقید واحد. اجمال دلیلش رو بگم، تفسیرش در جای خودش. به نظر ما اصلا جمع عرفی یک نوع التزام به خلاف ظاهره. اینجور نیست که جمع عرفی خلاف ظاهر توش نباشه. خلاف ظاهری که در تصرف در مجموع مطلقات تکثیره هست رو باید با خلاف ظاهری که در حمل اون مثلا مقید بر استحباب هست، اینا رو باید با همدیگه سنجید. اگر چه ذاتن ما میگیم مطلق ظهورش در اطلاق به گونه ای نیست که نتوانیم به وسیله مقید او رو تقیید کنیم، اون مرحله اول که گذشتیم، اگر پذیرفتیم که اصل اولی حمل مطلق بر مقید است، این در جایی هست که مطلق واحد باشه نه مطلق متعدد باشه. در جایی که مطلق متعدد باشه، ظهور یعنی خلاف ظاهری که در حمل مطلقات کثیره بر مقید واحد هست، از خلاف ظاهری که در حمل مقید بر مثلا استحباب هست اون بیشتره. در نتیجه اینم بیان دوم هست، با این بیان دوم هم ما حمله بر استحباب میکنیم. نتیجه بحث این میشه که به نظر میرسه که ما در مورد غلات حمله بر استحباب میکنیم، اما در مورد مواشی، در مورد مواشی لیس علی مال الیتیم زکاتون اقتضا میکنه که زکات واجب نباشه، دلیل هم بر استحباب نداریم. در مورد مواشی دلیل بر استحباب هم نداریم. نتیجه بحث این میشد که ما در مورد نقدین یتیم و مواشی یتیم میگیم زکات لا یجب ولا یستحب. در نتیجه حق ندارد ولی از مالش زکات بردارد، ولی در مورد غلات چون مستحب است ولی حق داره. که حالا البته یه بحث اینجا هست که مأمور به عمل به این امر وجوبه یا مستحبی چیه، تو جواهر هست، توی عرض کنم خدمت شما شرایط شرایط اونو حالا بحثش رو میکنیم. ماده خمسه من
نمیشه
استحبار کنم، نه لیسه علا مال الیتیم زکاتون او رو استخفیف میزنه. ما دلیل نداریم که اون فی مال الابله، که بخوایم بگیم دو تا مفاد داره، هم زکات وجوبی رو میخواد بگه هم زکات استحبابی، ما دلیل نداره. اون ظاهرش این هست که اون حق وجوبی رو میخواد یک شی رو میخواد بیان کنه و اون شی با قرینه لیس علی مال الیتیم زکاتون مقید میشه. اینه که نتیجه بحث این میشه که این عرض کردم. حالا در مورد یتیم چیز مجنون، اینو فردا انشالله صحبت خواهیم کرد. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله و محمد.